صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تماس باشید به شماره 162 و پیام های خودتون رو هم به سامانه 30162 ارسال بفرمایید. همکاران ما در این واحد حتما صدای شما خوبان رو ضبط خواهند کرد، پیام هاتون رو دریافت خواهند کرد و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسون. اگر شنیدن برنامه ای رو هم از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه با آدرس www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو، خبرها و گالری عکس‌ها و پشت صحنه برنامه‌ها رو میتونید ببینید و به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظرهای خودتون رو در خصوص اون برنامه با ما به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftogu.ir رو فراموش نکنید. ما همچنان همراهتون هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه‌ها و سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید. خب عزیزان همراه، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه آوای قانون باشید.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
بیرونی خانمان 1100 تاست به اضافه سفر حج تمتع دو سال نیمه که ازدواج کردم.
یه کنی ما زندان هستم به خاطر نیمه.
هر چی مانی نمی کلانتری
دمال پرمنده همون
خاطر به سلام
والا در تو قصد مادره
دابه جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد. من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم.
والا موتورم رو دزدیدن دیشب بعد الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون، آوای قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه آوای قانون از رادیو گفتگو. خدمت رو عرض کنم، یکی از موضوعاتی که برای خیلی از مردم عزیز مهمه این است که نمیدانن دعاوی رو که میخوان مطرح کنن به چه مرجعی، به چه دادگاهی حقوقی کیفری این مراجعه بکنن، یا به عبارتی مراجع صلاحیت دار برای درخواست ها یا دعاوی که احیانا میخواد در دادگاه مطرح بشه کجا هستن. این موضوع رو میخوایم با جناب آقای دکتر فضل الله دالوند، قاضی محترم دادگستری و رئیس شعبه 24 مجتمع قضایی شهید بهشتی در میون بگذاریم. امیدوارم که شما فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. جناب دالوند عزیز سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
به نام خدا، بنده هم خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که برنامه مورد استفادهشون قرار بگیره. در خدمت هستیم.
انشالله. خب به عنوان مقدمه من میخوام توضیحات اولیه حضرت عالی رو در مورد مراجع صلاحیت دار یا به عبارتی مرجع شناسی قضایی بشنویم و بعد سوالاتی که الان مرتبط با موضوع هست رو من خدمتتون تر میکنم.
بله، یکی از سوالاتی که همواره در بد و عمد در ذهن شاکی مطرح میشه اینه که به کدام مرجع مراجعه بکنه. اصولا در هر کدام از مراجع بخشی از مقررات راجع به صلاحیت هاست، یعنی تعیین میکنه که چه کسانی به چه مرجعی مراجعه بکنن و چه موضوعاتی در اونجا مطرح بشه. شاید اگر ما با مراجع رسیدگی کننده آشنا باشیم، در جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه برامون مفید باشه. گاهی اوقات یک دعوای مطرح میشه، کلی طرف هزینه زمان مصرف میکنه و در نهایت دادگاهش میگه که شما مرجع رو اشتباهی اومدید و قرار عدم صلاحیت میزنه به مرجع دیگر. و همین جهت در بد و عمد اگر شخص تکلیف خودشو بدونه و مرجع رو صحیح انتخاب بکنه بسیار بهش کمک میکنه، چون ما مراجع رسیدگی کننده زیادی داریم، اهم از این که موضوع چی باشه به تبعش مرجع رسیدگی کننده هم متفاوت خواهد بود.
خب این ملاک و معیار چی از جناب دالوند؟
تقسیم بندی بر اساس موضوع هست و قانون. ما حسب اینکه موضوع کیفری هست، حقوقی هست و یا تخلف، مرجع رسیدگی کنندهش هم متفاوت هست.
درسته؟
مثلا وقتی که یک موضوعی خصیصه یک کیفری داره، طرف برای طرح شکایت باید به دادسرا مراجعه بکنه. بعد حسب موضوع ممکنه دادگاه کیفری یک بره یا دو. اگر موضوع خصیصه حقوقی داشته باشه در محاکم حقوقی. اگر موضوع خصیصه اداری داشته باشه تحت عنوان تخلف مطرح بشه در هیئت‌های بدوی سازمان یا اداری مربوطه باید مطرح کنه. گاهی اوقات هم موضوع خصیصه فنی داره. به همین جهت در بعضی از مراجع و ادارات کمیسیون‌های تخصصی خاصی رو برای رسیدگی به تخلفات مذکور پیشبینی کردن. برای مثال مثلا همه مردم با کمیسیون قدیستر قانون شهرداری ها برخورد کرده و آشنان و میدونن که اگر تخلفی در ساخت و ساز شکل بگیره باید مرجع مذکور مراجعه بکنن. مراجع تخصصی زیادی داریم ما، مثلا دادگاه خانواده، شورای حل اختلاف، هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف، اداره کار یا دیوان عدالت اداری، همه اینها به نوعی مراجع تخصصی محسوب میشن. و وقتی که یک مرجع تخصصی وجود داره، اگر کسی بخواد طرح دعوا بکنه در صلاحیت اون مرجع باشه، باید در بحث و امن رو تشخیص بده و دعوا رو صحیح مطرح کنه. این موضوعی که الان انتخاب کردی برای برنامه‌تون راهگشا برای مردم هست که کمک کنه مرجعشون رو صحیح انتخاب کنن که وقتشون حداقل تلف نشه.
یه نکته‌ای که مطرح هست و بعضا در مورد صحبت میکنن این است که به هر حال این مراجع تخصصی صلاحیت عام دادگاه‌ها رو از بین نمیبره. با این موضوع چجوری باید حالا کنار بیای مردم؟
این اینجوری تفسیر میکنن، اصل بر صلاحیت دادگاه ها است مگر مواردی را که قانون صراحتاً از حدود صلاحیت دادگاه خارج کرده. بنابراین در کلیه مواردی که مرجع خاصی برای رسیدگی پیش بینی نشده، اما شک داریم که آیا قانون خاصی وجود داره کجا بریم، اونجا مرجع عام برای رسیدگی دادگاه هست.
درست.
این یک اصل در حقوق، میگن وقتی که ما برای یک امری یک اصل در نظر میگیریم، خروج از اصل نیاز دلیل داره.
بله.
اینجا صلاحیت عام محاکم که به عنوان یک اصل شناخته میشه، برای خروج از این صلاحیت باید قانون خاص و نص خاص وجود داشته باشه.
درسته؟ پس ما به این نگاه میکنیم که اگر مرجع خاصی وجود نداشت بعد دادگاه رو بیایم به و درخواستمون رو یا دعاویمون رو مطرح بکنیم.
بله، کاملا درسته.
مثلا در اداره کار یا حتی بحثایی هست که اعتراض میکنیم نسبت به تصمیماتی که در مرجع تشخیص یا حل اختلاف اداره کار گرفته میشه، یا در ادارات دارایی هست معمولا که افراد میان در اونجا اعتراض میکنن، ما نمیتونیم برای بحث بازگشت به شغل و کار و حقوق و اینها مستقیما به دادگاه مراجعه کنیم، چون در قانون گفته شما میتونید برید اداره کار.
بله، در خصوص رابطه کارگری و کارفرمایی قانون هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف رو پیش بینی کرده. هیئت تشخیص مرجع بدوی رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرمایی که شما اگر اعتراض داشتید میره هیئت حل اختلاف و هیئت حل اختلاف رأیش قطعی. اما برای اجراش، آن جالبه، برای اجرای رأی اداره کار شما باید پس از صدور اجراییه به محاکم حقوقی مراجعه بکنید. یعنی مرجع اجرای رأی هیئت حل اختلاف اداره کار دادگاه‌های حقوقی است.
درسته.
تشخیص این مناسبات به شما کمک می‌کنه که سریع مرجع رو انتخاب کنی و معطل نشی. به نظرم اگر کسی بخواد بدون دعوایی رو مطرح بکنه، باید با یک کسی که اطلاعات حقوقی داره مشورت بکنه که راهش رو درست انتخاب بکنه. حداقل چون خیلی از دعوی هزینه دارن، هزینه رو دستش نذاره.
درسته. بعضی دعاوی مطرح میشه، حالا تو حوزه کیفری اول صحبت بکنیم، مثلا بعضی دعاوی مطرح میشه که طرف تردید داره که به کدوم مرجع حالا رسیدگی کننده جزایی، دادسرا یا دادگاه مستقیما مراجعه کنه. چون بعضی دیدیم بعضی از دعاوی هستن، مثلا اگر کسی اومد تظاهر به وکالت کرد، خب این رو مستقیما میبرن در دادگاه جزایی به امرش رسیدگی میکنن، دادسرا نمیره. یا مواردی از این دست هم دیده شده که در قوانین باش برخورد میکنیم که مثلا دادسرا مرجعش نیست، حتما باید بریم به دادگاه مستقیما مراجعه بکنیم.
اول یک مقدمه بگم، یک موضوع ممکنه چندین خصیصه داشته باشه، یعنی هم جرم باشه، هم خصیصه حقوقی داشته باشه، هم تخلف باشه. یعنی گاهی اوقات شما در مراجعه به مرجع رسیدگی کننده مخیری. مثال میزنم، اگر یک شخصی در محیط اداری بزنه شیشه اداره رو بشکنه، این سه تا خصیصه داره. یک، خصیصه تخلفی که در محیط کار انجام داده، بی‌انضباطی کرده. دو، خصیصه کیفری از لحاظ ارتکاب جرم تخریب. سه، خصیصه حقوقی از باب مطالبه خسارت مربوط به تخریب شیشه. اینجا شما مخیرید به کدام مرجع مراجعه بکنید. باز اینجا مشاور میتونه به شما کمک کنه که کدام مرجع بهتره، کدام یک زودتر به نتیجه میرسه. این یک نکته. گاهی اوقات حتی آن چیزی که شما فکر میکنید جرمه و حتما باید برید دادسرا، ممکنه دادگاه اون استثناء کرده باشه. برای مثال، مثلا جرائم مربوط به اطفال یا جرائم مربوط به منافی عفت یا جرم درجه 8، میبینید از صلاحیت دادسرا خارج هست، مستقیم باید بره دادگاه. به همین جهت مقررات مربوط به صلاحیت گاهی اوقات خیلی ریز و فنی هستند. یعنی صرف این که من تشخیص دادم این موضوع کیفریست، الان باید برم دادسرا، ممکنه مشکل حل نکنه. یه نکته دیگه این که مقررات مربوط به صلاحیت از نوع مقررات مربوط به نظم عمومی و به عبارت دیگر مقررات آمره هستند و طرفین یا دادگاه نمیتونه از اونها عدول کنه. رعایت اونها برای طرفین و دادگاه یا مرجع رسیدگی کننده لازم و رعایه است. دوم اینکه اگر این مقررات رعایت نشه، نتیجهش بطلان اون رأی، یعنی اون رأی اعتباری نداره.
درسته؟ ببین خیلی مهمه، حالا آیا همه مردم باید این جزئیات رو بدونن؟ یا مثلا وقتی من اینکه میرم حالا شکایت کیفری رو مطرح میکنم، خود دادسرا این رو ارسال میکنه، مثلا تشخیص میده که آقا ایشون صلاحیت داره یا نداره، بعد اینو ارجاع میده به مرجع صلاحیت دار، یا اینکه پرونده منو میبندن و به من میگن که شما باید بری مثلا یه دعوای جدید یا شکایت جدید مطرح بکنی.
بله، سوال به جایی بود. تشخیص صلاحیت هر مرجعی با خودش. اگر الان من به عنوان قاضی پرونده ای نزد من اومد و دیدم که صالح نیستم، من مکلفم قرار عدم صلاحیت به شایستگی اون مرجع صادر کنم و پرونده رو بفرستم به اون مرجع.
درسته؟
این به طرف کمک میکنه که دوباره در پروسه طرح دعوا قرار نگیره و اتوماتیک پرونده در مسیر رسیدگی قرار بگیره. خب ولی عیبش اینه که گاهی اوقات اختلاف در صلاحیت ایجاد میشه، این پرونده ممکنه، چون اگر اختلاف بین دو تا مثلا استان باشه، حل اختلافش با دیوان عالی کشوره. من عدم صلاحیت صادر میکنم، میره اهواز، مثلا اهوازم میگه خب نه شما خودتون صالحید، چون اختلاف پیش میاد برای حل اختلاف میفرستن دیوان عالی کشور، دیوان عالی کشورم باید رسیدگی کنه، رأی اون قطعیه و باید اجرا بشه. خب همین، ببین همین پروسه ممکنه 3-4 ماه طول بکشه. خب اگر از اول درست مطرح میکرد میپرسید، توی این اصاله قرار نمیگرفت.
درست.
بنابراین تشخیص اولیه خود شخص خیلی مهم هست.
هم شخص خودش اول باید اون اطلاعات رو داشته باشه، اگر نداشت و دعوایی رو حالا به اشتباه به مرجع غیر صالح ارسال کرد، اون مرجع صالح در واقع ابتداعا باید صلاحیت خودش رو احراز بکنه، وارد رسیدگی بشه یا نه تصمیم بگیره که آیا من صالح هستم، مرجع صالح کجاست و پرونده رو به اونجا ارسال بکنن.
بله کاملا درسته. این
حالا این فرقی نمیکنه در دعوای حقوقی یا کیفری باشه، که
حتی مراجع
اداری.
اداری هم اینجوریه، یعنی اگر یک دادگاهی به یک یا یک مرجع تخصصی به یک موضوعی رسیدگی کرد که صلاحیت نداشت، اون رأی اعتبار نداره. و اگر حالا تو سازمان ها هم هست، میگه اگر شما با جرمی مواجه شدید باید صورت جلسه کنید بفرستید دادسرا، خودشون حق ورود ندارن، اونها در حدود اون تخلفی که رخ داده مکلفن موضوع رسیدگی کنن، خارج از اون هرچه باشه. مثلا سازمان بازرسی کشور خیلی مواقع تکلیفشون کردن، گفتن آقا تخلف مواجه شدید به مرجع مربوط به اداریش، جرم به دادسرا، دعوای حقوقی هم خب حسب مورد شخص باید مطالبه کنه و دعوای حقوقی طبق آیین دادرسی مطرح بکنه.
یکی از شنوندگان ما سوالی رو مطرح کردن در این قالب که حالا دعوای رو ظاهرا علیه سازمان مسکن و شهرسازی مطرح کردن، بعد دادگاه در واقع بدوی آمده حکم نفع اینا صادر کرده، پرونده رفته در دادگاه تجدید نظر، دادگاه تجدید نظر تشخیص داده که این در صلاحیت دادگاه عمومی نیست و باید دعوا در دیوان عدالت اداری مطرح می شده و قرار رد دعوا صادر کردن، این فرد مجددا اومده در دیوان عدالت اداری دعوا رو مطرح کرده، بعد دوباره دیوان عدالت اداری اومده به اعتبار این که شما باید برید مرجع دادگاه عمومی این دعوا رو مطرح کنید، اونها هم قرار رد دعوا صادر کردن. خب حالا با توضیحاتی که حضرت عالی دادید، ما تصورمون این بود که مثلا حالا من تکمیلش میکنم این سوال شنونده عزیز رو، که اگر دادگاه تجدید نظر گفته که مثلا ما صالح نیستیم، آیا مستقیما باید پرونده رو میفرستادن دیوان؟ آیا همچین اختیاری دارن؟ یا حالا که دیوان عدالت مثلا خودش رو صالح ندونسته، باید پرونده رو میفرستاد دادگاه عمومی؟ یا همین کاری که انجام شده صحیحه، یعنی پرونده بسته شده و بعد متقاضی رو هدایت کردن که خود شما برید مستقیما دعوای رو اونجا مطرح بکنید، راهکار چیه؟ حالا یکی این بحث اولیه که مطرح میشه، بحث دومش الان تکلیف این شنونده عزیز ما چه خواهد شد برای دعوایی که مد نظر دارن؟
سوالی که فرمودید دو حالت داره، یکی پروسه شکلی موضوع، یکی هم این که در نهایت مرجع صالح کیست چه کار بکنه. اگر دعوا در مرجع حقوقی مطرح بشه و بره تجدید نظر، تجدید نظر بگه این در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، قاعدتا اون مرجع باید میفرستاد دیوان عدالت اداری.
درسته،
نفرسته عدم صلاحیت اینجا بهتر بود، به خاطر اینکه در دیوان عدالت اداری اون هزینه دادرسی و پروسه‌ای که برای دادگاه حقوقی است در هر صورت کمتر است، یعنی اقل رو داره. اما اگر برعکسش در دیوان عدالت اداری مطرح بشه، دیوان عدالت اداری بخواد بگه خب دادگاه حقوقی صالح است، خب من مصداق خودم داشتم که فرستادن. مشکلی که داره این که در دعوای حقوقی اگر در دیوان عدالت مطرح بشه، اون هزینه های دادرسی و تملیک الساق میشه معمولا با دعوای حقوقی و دادخواست مطابقت نداره.
خب اینو میتونن اصلاح کنن دیگه.
آره، بعضی مواقع میان میگن آقا این دعوا به هر حال در قالب دادخواست معنی خاص مطرح نشد، بعضی از شعب میبینیم مثلا بازیگاه میگن میبندن. ولی خب ما رویمون اینه که معمولا اختیار میکنیم کاملش میکنه، اگر کاملش نکرد دعوا رد میشه. خب این اختلاف در روی از این حیث در بعضی از شعب وجود داره. در حالت قسمت دوم که فرمودید خب حالا مرجع عمومی گفت، دادگاه عمومی گفت من صالح نیستم، دیوان عدالت اداری هم گفت من صالح نیستم، اگر چنین موضوعی حادث بشه هیچ کدوم از مراجع نمیتونن همدیگر را مجبور به رسیدگی کنن یا امر بکنن، چون دو تا مرجع هم عرض و جداگانه هستن. اما اگر چنین موضوعی مطرح بشه، این از وظایف دیوان عالی کشوره که در هیئت عمومی مطرح بشه، در قالب رأی و عدد روی و امثال آن در بیاد که به هر حال مرجع رسیدگی کننده مشخص بشه. اون حالتی که من گفتم عدم صلاحیت صادر بشه بهتره برای همین جلوگیری از بنبسته. شما وقتی که عدم صلاحیت صادر کردید، اگر اون مرجع دیگر هم گفت من صالح نیستم، اختلاف پیش میاد، در نهایت میره دیوان عالی کشور، دیوان عالی کشور میگه الف رسیدگی کنه یا ب. پس صدور عدم صلاحیت در این گونه موارد برای جلوگیری از بنبست به نفع خواهان هست.
بعد حالا الان تکلیف ایشون چیه؟ مثلا الان بود ایشون بره درخواست بکنه که مثلا این دو تا پرونده بره در دیوان عالی کشور مطرح شه، مرجع سال رو مشخص بکنن، یا این رو از مثلا از کجا باید درخواست بکنه؟
نه نمیتونه مجدد این کارو بکنه، بخاطر مگر اینکه از به اصرار خود رئیس دیوان عدالت اداری این کار رو انجام بده.
از اونجا درخواست بکنن که ما با دو تا رأی اینچنینی مواجه شدیم، تکلیف ما چیه؟
بله، ولی مانع طرح دعوای مجدد نیست، یعنی میتونه این موضوع رو دوباره در دادگاه حقوقی مطرح کنه.
به دور تسلسل ایجاد نمیشه جناب دالوان؟
ممکنه، بله دقیقا ممکنه. حالا شانسش بیاره بره شعبه‌ای که دیدگاهش با این بر این باشه که قرار عدم صلاحیت صادر بکنه که در نهایت فوقش به اختلاف برسه، دیوان عالی کشور رفع اختلاف میکنه.
درسته، بسیار متشکرم. خب حالا دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، از اینکه با ما همراه هستید بی‌نهایت سپاسگزارم. برنامه آوای قانون رو از رادیو گفتگو میشنوید. جناب آقای دکتر فضل‌الله دالوند، قاضی محترم دادگستری و رئیس شعبه 24 مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران مهمان ما هستند که به صورت تلفنی زحمتشون انداختیم و از نظرات و دیدگاهشون استفاده میکنیم. موضوع محوری بحث ما هم مراجع رسیدگی کننده یا به عبارتی مراجع صلاحیت دار یا به عبارت حالا یه مقدار تخصصی تر مرجع شناسی قضایی است که ببینیم که دعاوی که میخوایم مطرح بکنیم به چه مرجعی باید مراجعه کنیم؟ آیا باید به دادگاه مراجعه کنیم؟ به دادسرا مراجعه بکنیم؟ به حالا مراجعی که در قانون پیش بینی شده، مثلا برای کار، برای تامین اجتماعی، برای نمیدونم مسائل حل اختلافات رابطه بین کارگر و کارفرما، موضوعات مالیاتی و خیلی مسائل دیگری که حالا در حوزه‌های مختلف مطرح میشه و به نظر میاد یکی از مباحث بسیار بسیار گسترده و مهم خواهد بود. با ما همراه باشید، شنونده برنامه آوای قانون هستید. خب دوستان و شنوندگان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه آوای قانون و جناب آقای دکتر فضل‌الله دالوند، قاضی محترم دادگستری. جناب دالوند، الان یه بحثی که شما مطرح کردید، حالا اگر بخوام دعاوی کیفری رو مطرح بکنیم، ها این صلاحیت هم به لحاظ محلی ممکنه محل مناقشه باشه برای افراد یا موضوعی باشه که دوستان آگاهی داشته باشن، هم به لحاظ در واقع مرجعی که میخوان بهش مراجعه بکنن. مواردی که فرمودید به لحاظ در واقع خود مرجع بود، اما وارد بحث صلاحیت محلی نشدید، اینها با هم چه تفاوتی دارن؟
بله کاملا درسته. چیزی که مطرح شد از باب صلاحیت ذاتی، یعنی شما اعتبار موضوع تشخیص بدید که کجا کدوم مرجع رسیدگی بشه. اما ما از حیث مکان هم باید دقت کنیم به کدام شهر یا کدام حوزه قضایی مراجعه کنیم، چون شما وقتی میگید دادگاه حقوقی، ما دادگاه حقوقی تهران داریم، شهریار داریم، شهری و غیره. به همین جهت در امور کیفری اول میگم، اصل در امور کیفری برای احراز صلاحیت مرجع رسیدگی کننده محل وقوع جرمه. یعنی وقتی میگم مثلا تخریب، ببینیم کجا فعل تخریب انجام شده. وقتی که میگیم جعل، باید نگاه کنیم کجا جعل انجام شده. وقتی میگیم ضرب و جر، میگیم محل ضرب و جر کجاست. یعنی توجهی به محل اقامت متهم و شاکی نداریم. اینجا ضابطه تشخیص محل وقوع جرمه.
بله.
اما در دعاوی حقوقی ضوابط متفاوت هست. ضابطه تشخیص صلاحیت دعاوی حقوقی اول، ملاک اصلی طبق ماده 11 محل اقامت خوانده است. یعنی نگاه میکنیم خوانده کجاست. حالا ممکنه شما مثلا بندر عباس باشید ولی مطالبه دین رو از کسی بکنید که تو تهران. اینجا باید بیاید در دادگاه تهران طرح دعوا کنید. این ملاک اول. ملاک دوم برای تشخیص صلاحیت در دعاوی است که موضوع اونها قرارداده، یعنی شما خواستتون ناشی از قرارداده. در اینجا شما باید جایی مراجعه کنید که قرارداد شکل گرفته یا قرارداد اجرا میشه یا محل اقامت خوانده. شما در این گونه دعاوی سه جا میتونید طرح دعوا کنید. یعنی اختیار طرح دعوا در این گونه موارد با خواهان است که مراجعه کنه محل اجرا، محل انعقاد یا محل اقامت خوانده. اینه در اصطلاح حقوقی بهش میگن صلاحیت محلی. یعنی دادگاه یا مرجع رسیدگی کننده کدام محل میتواند رسیدگی کند. اما اولی که گفتیم بهش میگن حوزه صلاحیت ذاتی.
بسیار بسیار متشکرم. خب حالا یکی از شنوندگان باز سوال کردن که من افرادی رو به عنوان خوانده طرف دعوا قرار دادم، چند نفر هستن که در اقامتگاه‌های مختلف سکونت دارن و اقامتگاهشون اونجاست، با اینها ما قراردادی رو نوشتیم، حالا من به کدوم دادگاه صلاحیت دار باید برای اجرای قراردادم مراجعه بکنم و دعوا انجام بدم؟
خوبی، در جایی که چند نفر خوانده قرار دادن، شما اگر یکیشون مثلا در تهران باشه بقیه در شهرهای دیگه، میتونید در دادگاه تهران طرح دعوا کنید. یعنی به اعتبار صلاحیت یکی از شهرها، بقیه هم اینجا میتونن به تبع اون در مرجع اون یکی موضوع رسیدگی بشه و در قالب دعوا مطرح بشه.
اون خواندگان نمیتونن ایراد عدم صلاحیت بکنن که ما اقامتگاهمون اینجا نیست، چرا در اون مثلا تهران مطرح شده، من باید از بندرعباس بیام تهران پاسخگو باشم؟ مکانهای غیر از تهران زندگی میکنن، آیا نمیتونن معترض بشن به اینکه چرا شما دعوا رو در تهران مطرح کردی؟ مثلا من در اهواز هستم ولی شما دعوا رو در تهران مطرح کردید، به تبع اینکه خواندگان متعددن، یکی از اونها مثلا اقامتگاهش تهرانه.
این قابلیت اعتراض رو نداره.
نداره.
مقررات مربوط به عدم صلاحیت مقررات آمره هستن. طرف نمیتونه بگه چرا اینجوری. همین که مطابق قانون دادگاه صالح باشه درسته. البته
ایراد عدم صلاحیت چی؟
میشه مطرح کنه، منتها ایراد قابل پذیرشی نیست.
قابل توجه نیست. الان یه شنونده عزیز باز پیامک زدن، میگن خانم من رفته شهرستان عراق زندگی میکنن، ما در تهران با هم ازدواج کردیم ولی ایشون دعاویشو در اونجا مطرح کرده و من همیشه مجبورم برم عراق و پاسخ بدم، بیام کارم رو رها کنم و برم در دادگاه برای مهریه نفقه اینها. هرچی هم به دادگاه گفتیم که آقا ما اقامتگاهمون تهرانه، ولی دادگاه گفتن به اعتبار قانون حمایت خانواده شما بر اساس مکان زوجه در واقع دعوا میتونه مطرح بشه.
بله، دادگاه در دعاوی خانوادگی، قانون در قانون حمایت خانواده جدید به خاطر رفاه حال زوجه استثناءً با عدول از اصول کلی بهش اجازه داده تا در محل اقامت خودش هم طرح دعوا کنه. ما گفتیم که در دعاوی مدنی اصل بر صلاحیت دادگاهی است که خوانده اقامت دارد، اما در دعاوی خانوادگی الان در همین مثالی که فرمودید، زوجه در محل اقامت خودش که خواهان هست طرح دعوا کرده، ولی از لحاظ اصول حقوقی میباید در محل اقامت خوانده یا محل انعقاد عقد طرح دعوا میکرد. خب این یک استثنایی است که قانون جایز دونسته و زوجه بر اساس اون میتونه در محل اقامت خودش هم طرح دعوا کنه.
دعاوی کیفری بین حالا اعضای خانواده، حالا زوجه این و اینها، هم به همین کیفیته یا اینکه ملاکش باز برمیگرده به قواعد عمومی؟
نه، دعاوی کیفری تابع همون اصله، باید در محل ارتکاب جرم مطرح بشه.
درسته، یعنی اگر ترک انفاقی بخواد صورت بگیره در مثلا